بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث کلام جدید که در خدمت شما بودیم، این جلسه میخواییم وارد یکی دیگر از سرفصلها و مباحث کلام جدید با عنوان انتظار بشر از دین، و یا به تعبیر برخی دیگر انتظار دین از بشر، خدمت شما مطالبی رو عرض بکنیم. اگرچه مسئله رایج انتظار بشر از دین هست، ولی واقع سخن این هست که میتوان این انتظار را دو سویه دانست، یعنی هم میتونیم بگیم انتظار بشر از دین چیست، هم میتونیم بگیم انتظار دین از بشر چیست، یعنی انتظار بشر از خدا و انتظار خدا از بشر. منتها آنچه که مسئله کلامی محسوب می شود و به تعبیری ممکن شبهه بشه، همون بحث انتظار بشر از دین هست. خیلی از افراد انسان و بشر، به فرمایید همین موجوداتی که ما بشر می نامیم، میان یک جست روشنفکری به خودشون می گیرن و معمولا دین رو حجمه یک سری انتقادات قرار می دن. میگن این دین آمده چه مشکلی از مشکلات بشر مثلا حل کرده است؟ بعضی ها نه تنها دین را گره گشا نمی دانند، بلکه چه بسا گره ایجاد کن هم می دانند. لذا چنین افرادی که تصور درستی از خدا و دین خدا ندارند، شبهه ای رو با این مضامین مطرح می کنند و ما در پاسخ به این افراد در واقع این مبحث را در کلام جدید مطرح می کنیم. چون شما مستحضر هستید که بسیاری از مباحث کلام جدید در واقع مسائل جدید کلامی است، یعنی پرسش ها و سوالات و بعضن مسئله هایی بوده که امروز مطرح شده و در مثلا مسائل کلام قدیم بهش پرداخته نشده، حداقل به صورت آشکار و مستقیم بهش پرداخته نشده. حالا ممکنه لابلای مباحث کلامی قدیم مطالبی مطرح شده باشد که میتواند پاسخی به برخی از مسائل کلام جدید باشه، ولی خب بالاخره این مسئله نوظهوره. از این مقدمه که بگذریم، ما مباحث انتظار بشر از دین رو میتونیم در چند بخش کلی مطرح بکنیم، همچنان که استاد جوادی آملی هم در اون کتابی که با عنوان انتظار بشر از دین نوشتن این تقسیم بندی رو مطرح کردن و ما از ایشون استفاده کرده ایم، چون کتاب ایشون کتاب پرمحتوایی است، لذا خوبه که محور قرار داده بشود، ولیکن نکاتی که خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد فراتر از مطالب کتاب است، یعنی هم مطالب کتاب و هم مطالبی که در واقع بر غنای محتوا می افزاید گفته خواهد شد. سه محور رو می شود در باب انتظار بشر از دین مطرح کرد. ما میتونیم انتظار بشر از دین رو تبیین بکنیم از راه بررسی فواید دین، این یکی از راه هاست، یعنی بیاییم بگیم که چون وجود دین و بایدها و نبایدهای دینی یک سری فواید برای بشر دارد، لذا این بشر میتواند با دیندار شدن و تدین به اون فواید دست پیدا بکند، و فوایدی هم هست که اگر بشر متدین نباشد یا دین الهی را نپذیرد، از این فواید قطعا محروم خواهد شد. راه دوم، یا بفرمایید محور دوم، این هست که ما بیاییم انتظار بشر از دین را از راه انسان شناسی تبیین بکنیم، یعنی مباحث وجود شناسانه و معرفت شناسانه‌ای که در باب انسان گفته شده رو مطرح بکنیم، تحلیل بکنیم و با محوریت مباحث انسان شناسی بیایم در واقع تبیین بکنیم که این دین به کدامین بخش از ابعاد وجودی انسان اشاره دارد و میتواند انسان را چگونه بفرمایید به تکامل برساند، به کمال برساند. محور سوم این هست که بیایم انتظار بشر از دین رو از راه شناخت منابع دین تبیین بکنیم و نهایتاً یه نمونه هایی از پاسخ دین اسلام به عنوان کاملترین دین به انتظارات بشر نشان بدیم، بیان بکنیم یک نمونه ها را و در واقع نشان بدیم که اسلام به بسیار یا بفرمایید به همه انتظارات بشر پاسخ داده. یعنی با استناد به آیات روایات نشون خواهیم داد که اهم انتظارات بشر که قرآن و روایات بدان پاسخ داده اند چه چیزهایی است. خب از این مقدمه که عبور بکنیم، این جلسه میخواییم وارد بیان محور نخست بشیم، یعنی میخواییم انتظار بشر از دین را از راه بررسی فواید دین تبیین بکنیم. خب اگر بخواییم این مطلب را به نحو کامل و جامع خدمت شما عرض بکنیم، بد نیست استناد بکنیم به بیان خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید الکلام خودشان. ایشون در اون کتاب تجرید الکلام 10 مورد از فواید دین را، یا بفرمایید بیش از ده مورد از فواید دین را میان مطرح میکنن. خیلی مختصر و مفید با این عنوان هم شروع میشه: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه فيما لا يدل واستفادة الحكم وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقوة وهكذا. یعنی میخوان بگن این بعثت انبیا که عبارت دیگری از دین هست نیکوست، به خاطر اینکه مشتمل بر فوایدی است. حالا این فواید رو میخوایم یکی یکی خدمت شما توضیح بدیم، نکات مهمی دارد. اولین فایده ای که مطرح میکنند و بسیار مهمه، معاضدت عقل هست. یعنی دین میتواند به عقل یاری برساند. برای اینکه یاری رسان بودن دین نسبت به عقل را بتونیم تبیین بکنیم، لازم هست ما یک مقدمه ای رو خدمت شما عرض بکنیم. یه سری معارف و شناختایی که انسان پیدا می کند، اینها رو ما اگر بخوایم دستبندی بکنیم، می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته شناخته هایی است که عقل مستقلن می تواند به اینها دست پیدا بکند بدون اینکه نیاز به بیان وحی باشد. این شناخته رو بهش میگن مستقلات عقلیه. مثلا عقل مستقلن چه دیندار باشد انسان چه دیندار نباشد، می تواند حسن عدالت و قبح ظلم را تشخیص بده. شما از این انسانهایی که در زمان ما هم هستند، کمم نیستند، به اصطلاح لائیکن، لائیک یعنی بیدین، اینایی که بیدین هستن، بله نگاه بکنید میبینید در این که خدا باور نیست ولی دنبال عدالت طلبی است، دنبال مبارزه با ظلم است. بفرمایید عدالت را دوست می‌دارد و ظلم را زشت می‌داند. و دلیلش هم خیلی ساده است. اگر کسی بیاد بگه که من ظلم رو خوب می‌پندارم، ما میاییم مثلا فرض بگیرید میگیریم میزنیمش، کتکش میزنیم، خوشش میاد؟ نه، چون ظلم شده بهش، پولش رو، مالش رو، ثروتش رو از دستش به زور میگیریم. میپسندد؟ قطعا خیر، میاد مقابله میکنه، دفاع میکنه از خودش. این نشان از این دارد که انسان فطرتا قبح چنین مواردی مثل ظلم را و حسن عدالت را میفهمد و میپذیرد. اینا جزو مستقلات عقلیه هست. بفرمایید بدیهیات عقل نظری و عقل عملی جزء مستقلات عقلیه هست. بدیهیات عقل عملی که در حوزه بایتا و نبایتا هست، مثل همین حسن عدالت و قبح ظلم. یعنی عقل عملی میگوید باید عدالت ورزید و نباید ظلم کرد. عقل عملی در حوزه بایتا و نبایتا حکم صادر میکنه. همچنین بدیهیات عقل نظری مثل اجتماع نقیزه، این محال است. خب میدونید که عقل نظری در حوزه هستها و نیستها سخن میگوید، در حوزه نظر. مثلا اجتماع نقیزه محال است، شریک خدا محال است، حکم بدیهی مثل هر چیزی خودش خودش است، یه گزاره بدیهی دیگر مثل هر کلی بزرگتر از اجزای خودش است. اینا گزاره های بدیهی هست. اجتماع نقیزه محال است دیگه ربطی به این ندارد که شما خدا باور باشید یا نباشید. عقل انسان مستقلن به بداهت چنین گزاره هایی حکم میکنه و میفهمه معنای اینها را. به اصطلاح منطقی کافی است که تصور درستی از طرفین قضیه داشته باشد. اگه بفهمد اجتماع یعنی چی، نقیزین یعنی چی، خود به خود به محال بودنش تصدیق خواهد کرد و حکم خواهد کرد. خب این موارد رو میگن مستقلات عقلیه، یعنی عقل مستقلن میتونه بفهمه. یه موارد دیگری داریم که بهش میگیم مستقلات شرعیه، یعنی یک سری معارف و شناخته هایی ما داریم که این شناخته ها رو در واقع عقل نمیتونه بهش برسه. در واقع عقل را به این دسته از شناخته ها راه نیست. مثلا فرض بگیرید جزئیات مربوط به جهان آخرت، جزئیات مربوط به عالم غیب. چه کسی میداند که در روز معاد مثلا فلان شخص با چه سیرت ملکوتی محشور خواهد شد؟ خب این که عقل برهانی که نمیتونه بهش برسه. این جزئیات مربوط به عالم غیب به معنای عام و عالم آخرت در اون معنای خاصش از مواردی است که جزء مستقلات شرعیه است، یعنی عقل نمیتونه به اینها دسترسی داشته باشد. دسته سوم شناخته ها و معارف، او شناخته هایی است که هم عقل میفهمد و هم شرع میگوید. بله، خب اینها هم مواردی است که اصطلاحا در واقع بازگشت به چی دارد؟ بازگشت به اون مواردی که عقل مستقلا میفهمد. در واقع اون مواردی که جزء مستقلات عقلیه باشد، وحی میاد اینها را تأیید میکند، چون وحی در برابر عقل که نیست. در آموزه‌های دینی و آموزه‌های وحیانی همه انبیا و همه شرایع آمده که عقل و وحی در طول هم و در کنار هم هستند. هیچگاه عقل با وحی تعارض نمی‌کند. بله، ممکنه یه تعارض ظاهری میان عقل و نقل رخ دهد. به تعبیر آیت الله جوادی تعبیر جالبی دارن، ایشون میگن اگر تعارضی هم باشد، تعارض میان عقل و نقل است، نه تعارض میان عقل و وحی. چون خود وحی عقل را به عنوان یکی از منابع شناخت و معرفت تأیید کرده. بله، ان لله علی الناس حجتین، روایت برای مردم از سوی خدا دو تا حجت قرار داده شده، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. بله، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری که فرمودن رسول و انبیا هستند، حجت باطنی میشه بفرمایید عقول. بله، پس اگر شریعت و شارع مقدس خدا یا پیامبر خدا یا انسان کامل یا امام آمد یک مطلبی را گفت که این مطلب رو عقل هم مستقلن چی میکنه؟ درک میکند. در چنین مواردی میگن که اون حکم شر مؤید حکم عقل است. میگن شر در این حکم جنبه تأییدی دارد. یعنی چی؟ یعنی تأیید میکند آنچه را که عقل مستقلن بهش رسید. و اگر اون شناخت و اون گزاره معرفتی از اون گزاره هایی باشد که شر مستقلن بهش میرسه و عقل را بدان راهی نیست، مثل جزئیات مربوط به جهان آخرت، در چنین مواردی حکم شر رو میگن حکم تأسیسی. یعنی در چنین مواردی شر یا خدا یا ولی خدا از اساس حکم جدیدی را وضع کرده است که عقل را بدان راهی نیست. یعنی اگر شر نمی گفت، عقل نمیتونست این رو کشف بکنه. دقت کردین؟ بله، بعد از این که نقل آمد چنین چیز را گفت، عقل میتواند آن را تفسیر بکند ولی نمیتونه کشف بکنه. کشف حکم یک چیز است، تفسیر حکم چیز دیگری است. در چنین مواردی گفته میشه که حکم شر حکم تأسیسی است. پس در اونجایی که مستقلات عقلیه باشد، میگن حکم شر حکم تأییدی است، یعنی تأیید میکند آنچه را که عقل مستقلان بدان دست مییابد. در موارد دوم که شر اساساً میاد حکم جدیدی وضع میکنه و عقل توان فهم اون را ندارد، گفته میشه حکم شر حکم تأسیسی است. دقت کردید؟ حالا وحی یا دین که میاد، یکی از نیازهای بشر را این گونه پاسخ میدهد. مواردی را که عقل نمیتواند بدان دست پیدا بکند، این موارد را شر میاد تأسیس میکند و از اساس معرفی میکنه، موضوع شناسی میکنه و حکم برای او در نظر میگیرد. پس در چنین مواردی دین میشه معاضد عقل، یعنی یاور عقل در دستیابی به یک سری معارف و شناختایی که عقل را بدان راهی نیست. پس این یکی از اون مسائل مهمه که اگر شما درست تبیین بکنید، مخصوصا برای جوانان امروزی که متاسفانه برخی از اینها دینگوریزند، حالا بعضی کهشون دین ستیزند، بعضی دینگوریزند، تو همین اختشاشات اخیر داست جریان این خانم مهسا امینی دیدید خیلی از اینها اصلا آمدند و بفرمایید خیمه امام حسین، پرچم امام حسین را آتیش زدن. اینه دیگه نمیشه گفت دین گریز، نمیشه گفت دین ستیز. حالا وقتی ریشیاب میکنی میبینی اصلا تصور درستی از دین ندارن این بندگان خدا. یا اگر تصویر و تصور درستی از دین، از خدا، از ولی خدا، از پیامبر و از امام داشت که نمیبود این کار را بکند. لازم هست که ما اینها رو یاد بگیریم و به زبان ساده به جوانان انتقال بدیم تا اینها بدانند که وجود دین برای خود فرد و برای جامعه بشری جزء ضروریات است، جزء مستحبات نیست، جزء واجبات است. فایده دومی که خواجه نصیر ذکر میکنن برای دین که میره در زیر انتظار بشر از دین و یکی از انتظارات بشر رو در واقع پاسخ میدهد، یا بفرمایید یکی از نیازهای بشر را پاسخ میدهد، البته این دومی رو خدمت رو عرض کردم به ترتیب کتاب تجرید الکلام بگیم، سومی میشه از بین بردن ترسه. یعنی دوتای اول چیا شد؟ دوتای اول شد احکام تأییدی یکیش و احکام تأسیسی میشد دومی، سومی میشه از بین بردن ترس. این از بین بردن ترس در واقع ریشه اخلاقی دارد. شما میدونید که اصول اخلاق در فطرت هر انسانی نهادینه شده و انسان چه خدا باور باشد چه نباشد از این اصول اخلاق پیروی میکنه. ما الان در برخی از این جریانهای الهادی مدرن و امروزی میبینیم، مثلا یه جریان الهادی است با عنوان نئو آتئیسم، بله، یعنی جریان جدید ضد خدایی یا خدا ناباوری. این جریان نئو آتئیسم که میان ضد خدا شبه پراکنی میکنن و بعضن از یافته های علوم جدید هم استفاده می کنند در انکار وجود خدا یا نفی وجود خدا، اینها معمولا شعاری که میدن میگن دین من انسانیت من است. بله، دین من انسانیت من است. اینو من دیدم در این کانال ها و فضای مجازی اینها، در حالی که از این غافلن که اصلا انسانیت و رعایت اخلاق انسانی چیزی جز دیانت نیست. چرا این افراد میگن دین من انسانیت منه با اینکه خدا رو باور ندارن؟ چون اصول اخلاق انسانی را از آن جهت که انسانه میپذیرن. یعنی چه خدا رو باور داشته باشی شما چه نداشته باشی، یه سری اصول اخلاقی در فطرت هر انسانی گذاشته شده. به تعبیر قرآن و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این خداوند متعال وقتی نفس را تسویه کرد، تسویه یعنی خلقت معتدل، وقتی به صورت معتدل آفرید، فالهمها فجورها و تقواها، در همون بد و آفرینش نفس انسانی بدی ها و خوبی ها رو بهش الهام کرد. یعنی اصول خوبی ها و بدی ها را خداوند متعال در نهاد هر انسانی تعبیه کرده است. دیگه ربطی به این ندارد که شما خدا باور باشی یا نباشی، همین که انسان باشی باید پایبند به اصول و اخلاق انسانی باشی. تا جایی که خدمتتون عرض کردم شخص آتئیسم ضد خدا میاد چیکار میکنه؟ میاد سخن از اخلاق انسانی سر میدهد، که گفتیم اینا از این غافلن که دین آمده همین انسانیت و اخلاق انسانی را تربیت بکند. مگر دیانت در عرض اخلاق انسانی است؟ خیر، مگر پیامبر اسلام نفرمود که انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که بزرگی های اخلاقی را تتمیم بکنم، کامل بکنم؟ یعنی اصلا غایت ارسال رسول الهی اینه. حالا بعضی ها چون نمی فهمن دین یعنی چی، میان میگن دیانت من یا دین من انسانیت من است. خب اینو ما اینو میگیم، آقا متدین هم همینو میگه. حالا از بین بردن ترس که ریشه اخلاقی داره چیه؟ آقا اگر کسی اخلاقی نگاه کند به قضیه، میگه که خب خدا رو هم باور داشته باشه، البته اینجا فرضش هم باور خدا هم میتونیم بگیم، غیر از اون هم میشه گفت اگر خدا رو باور نداشته باشد احتمال میدهد که این هستی و این جهان هستی مملوک یک علت و فاعل بالاتری باشد و در این صورت اخلاقا اگر ما او خالق را نشناسیم در واقع بدون اذن او در ملک او تصرف کرده ایم و تصرف در ملک خدا بدون اذن خدا از نظر اخلاقی قبیح است. اونی که خدا رو باور ندارد این رو به صورت احتمال مطرح میکنه، لذا همین انگیزه میشه که بره به دنبال اثبات وجود خدا. وقتی وجود خدا را اثبات کرد میره به سمت تدیل و دین، سر از دین در میآورد تا تصرف او در ملک الهی به اذن او باشد. اگر هم که خدا رو باور داشته باشه تبیینش ساده تر هست، چون خدا را باور دارد میداند که جهان هستی مملوک اوست و در ملک خدا بدون اذن خدا نباید تصرف کرد. چه بسا اگر من طرف دین نرم، خدا رو قبول دارم، خدایی که توصیه به دین کرده، سمت دین من نرم، خب همیشه در ترس خواهم بود نکند یه کاری انجام بدم که از نظر خدا مبغوض است، یعنی مورد غضب خدا قرار بگیرم، و اگر مورد غضب خدا قرار بگیرم در واقع گناه کردم و نوع تصرف در ملک الهی بدون اذن الهی صورت گرفته، یعنی یه کاری انجام دادم که اون کار تصرف غصبی در ملک الهی است، تصرفی است که مبغوض خداست. میخواد اینو بگه ها خواجه نصیر، لذا از نظر اخلاقی به سمت دین میام تا بایتها و لبایتهای خدا را بشناسم و به بایتهای او عمل کنم و لبایتهای او را ترک کنم تا احیانا تصرف من در ملک الهی و جهان هستی تصرف غاصبانه یا مبغوزانه نباشد. حالا این رو شاید شما به جوان امروزی بگید خیلی متوجه قضیه نشود، اون کسی که در واقع خدا ناباور است، ولی برای خود ما مفید. فایده دیگری که مطرح میشه رفع نیاز انسان در شناخت حسن و قبح افعال هست. خب همه میدانیم که خدمت شما هم در بحث پیش هم اشاره شد که عقل انسان نمیتواند خوبی و بدی همه افعال را درک بکند. عقل انسان نهایت خوبی اصول اخلاقی را و اصولی که ضد بدی اصول ضد اخلاق را میتونه تشخیص بده. عقل انسان خوبی عدالت و بدی ظلم را تشخیص میدهد. عقل انسان خوبی راستگویی و بدی دروغگویی را تشخیص میدهد. عقل انسان خوبی کمک به نوع به هم نوع و بدی ظلم یا دشمنی با هم نوع را تشخیص میدهد. این اصول رو تشخیص میده، ولی یه سری موارد ریز داریم، یعنی رفتارهای خیلی ریز که عقل انسان نمیتونه بفهمد که آیا این کار خوب است یا بد است. واقعا سخته تشخیص خوبی و بدی همه افعال، راحت نیست. یه جاهایی هست که آدم نگاه میکنه میبینه از یه کیس هم خوبه از یه کیس بده، حالش متوجه نمیشه که آیا خوبی این کار من بر بدی رچان دارد یا بدیش بر خوبی رچان دارد. در چنین مواردی دین میاد و جزئیات حسن و قبح اشیا را چیکار میکنه؟ تبیین میکنه و کمک میکنه که ما در برخی از مواردی که بفرمایید مستقلا نمیتونیم پی به حسن و قبح افعال ببریم، خداوند متعال و یا ولی خدا به ما میفهماند. فایده بعدی که در واقع از دین به انسان میرسد شناساندن اشیای سودمند و زیان‌آور به انسان است. ببینید ما وقتی موجودات عالم طبیعت و اشیایی که پیرامونمون هست رو نگاه میکنیم میبینیم که این اشیا مخصوصا اونهایی که حالت خوراکی و دارویی دارند برخی برای انسان سودمندند و برخی زیانمند، برخی سود میرسانند و برخی زیان میرسانند. ولی اگر عقل بخواد به تنهایی سود و زیان اینها رو تشخیص بده، خب نیازمند تجربه و تکرار و آزمایش هست، و چه بسا این تجربه و تکرار و آزمایش زمان طولانی رو از انسان میگیره و متحمل ضررهای بسیار میشه انسان. خب مثلا شما میخواید فلان قارچ آیا خوراکی هست یا نیست؟ اگر سمی بود میخواد به کی بدیم اینو؟ مثلا قدیم الهی حالا بازم آمدن این موشا رو پیدا کردن از لحاظ ژنی نزدیک بفرمایید نزدیک به انسان هستن، بعد اول رو موشا آزمایش میکنن، بعد میان رو انسان. حالا خوبه، خدا خیرشون بده، ولی قبل از اینکه علم پیشرفت کرده باشد از کجا اون مورد آزمایش ما چی بوده؟ خب معمولا در مورد انسان باید پیاده میشد. اگر میخواستیم بدیم فلان خوراکی رو آزمایش کنیم که به سود یا به زیان انسان، خب ممکنه که بیفته بمیره با خوردنش. لذاست که برخی از اندیشمندان به جد بر این باورند که ریشه پزشکی به تعالیم انبیاء الهی برمیگرده. یعنی اون اوایل که مثلا بقراط حکیم و امثال اینها بودن و قبل از اونها این پیامبران الهی بودن که خاصیت درمانی برخی از این اشیاء خوراکی را برای انسانها از راه علم غیب و وحی بازگو کردن. برای همین بوده که در واقع بعدها در به مرور زمان این علم پزشکی هم بفرمایید پیشرفت کرده. لذا برخی به جد دفاع میکنن از این فرضیه که ریشه پزشکی به تعالیم انبیا برمیگردن، مخصوصا در زمانهای قدیم و اینها که دیگه مواردی مثل موش آزمایشگاهی هم نبود که کسی بیاد خیلی از اینها رو تشخیص بده. مورد دیگر که انتظاری که از دین میرود یا بفرمایید از فواید دین حفظ نوع انسانی است. خب این یعنی چی حفظ نوع انسان؟ ببینید انسان مدنیون به طبع است، یعنی طبیعت انسان اجتماعی آفریده شده. به دیگر سخن انسان برای رفع نیازهای اولیه خودش نیازمند جامعه هست. وقتی انسان نیازمند جامعه باشد یعنی زندگیش یک زندگی گروهی است. بله، جوامع بشری و تشکیل گروه‌های بشر یک چیزی است که لازمه زندگی انسان هست. خب اگر بنا باشد انسان طبیعتا اجتماعی زندگی کند و در گروه‌های اجتماعی، قطعا این افراد انسانی که در یک جمع با هم زندگی می‌کنند منافعشون ممکنه با هم در تضاد و تعارض قرار بگیره، یا برخی از این انسان‌ها به حق خودشون قانع نباشند و بخوان به حقوق دیگران تجاوز بکنند. لذا قطعا اگر قانونی نباشد و حکومتی نباشد این زندگی اجتماعی انسان دچار هرج و مرج و اختلال نظم میشه. لذا ما نیاز به قانونی داریم که بیاد مانع از این بشه، مانع از این، و همچنین حکومت بفرمایید نیاز داریم که بیاد اون قانون رو اجرا بکند تا در سایه قانون و اجرای اون قانون نظم و امنیت در جامعه برقرار بشه. همه اینها که نتیجهش میشه برقراری نظم و امنیت، زمینه رو فراهم میکنه تا نوع انسان از هلاکت محفوظ بماند. بله دیگه، هلاک نشود دیگه. انسان، نوع انسان با توالد و تناسل وقتی معنا دارد که کشت و کشتار در بین افراد بشر نباشد، نسل و کشی نباشد، نظم و امنیت در جامعه برقرار باشد. دقت میکنید؟ لذاست که دین همان قانون الهی است. پیامبران یا امامان مجریان قانون الهی هستند، که البته در زمان غیبت هم که عالمان دین مجری یا هم ولی فقیه مجری قانون الهی است، و در پرتو اجرای این قانون الهی است که نوع انسان از اضمحلال و زوال مصون میماند. پس میشه گفت یکی از فواید بعثت انبیا حفظ نوع انسان هست. فایده بعدی تربیت و تکمیل انسانها به میزان استعداد اون انسان هاست. خب ببینید، تربیت یعنی اینکه مربی بیاد یه کاری بکند که به صورت تدریجی متربی یا اونی که داره تربیت میشه به صورت تدریجی از نقص به سوی کمال برود. بله، خب در چنین مواردی قطعا اون مربی باید به شیوه های تربیتی آشنا باشد و بفرمایید موارد نقص و موارد کمال نوع بشر را بداند. درسته یا نه؟ خب اگر بنا باشد ما مربی را صرفا عقل انسانی بگیریم، خب خدمت شما عرض کردیم که عقل انسانی محدوده. عقل انسانی که نمیتونه به همه امور سودمند نسبت به انسان و زیانمند برسد. عقل انسانی که نمیتونه همه موارد کمال انسان در اون هست یا حتی نقص انسان همه رو کشف بکنه. چه بسا این عقل انسانی یا دسترسی نداشته باشه یا اشتباه بفهمد چیزی را که به ضرر انسان هست به سود انسان بپنداره. مخصوصا اگر اون عقل ناقص باشه، یا بفرمایید عقل نگید هستن، بفرمایید وهم جای عقل را گرفته باشد، چون عقل به ماهو و عقل خطا که نمی کنه. وقتی عقل آمیخته با وهم می شود و وهم دخالت میکنه در ادراک عقلی، اونجا خطا حاصل میشه. مثلا الان شما نگاه کنید، خیلی از افراد بشر در جوامع غربی اینها مسئله همجنسگرایی رو به عنوان یک اصل قانونی و مسلم و یک اصل طبیعی پذیرفتن. تا جایی اینها پیش رفتن که در کشورهای اسلامی که مثلا با همجنسگرایی مخالفن، این رو در واقع خلاف حقوق بشر میدانن. چیزی که قطعا به زیان انسان هست را، مانند همجنسگرایی را، اینها به سود انسان دانستن. خواهیم میتوان به این عقلی که آمیخته با وهم هست بسنده کرد؟ بفرمایید ناقصه؟ قطعا خیر. پس در فرایند تربیت و تکمیل انسانها، این خدا و ولی خداست که به جزئیات امور سودمند و زیانمند برای انسان آگاهه و جزئیات نقص و کمال انسان را میداند و میتواند زمینه تربیت و استکمال انسان را فراهم بکند. فایده بعدی، تعلیم صنایع و فنون سودمند هست. ببینید، انسان در بقای خودش و رفع نیازهای اولیه خودش به ابزاری نیاز دارد که اصطلاحاً مصنوع دست اوست و بفرمایید در اثر صنعت پدید میاد. صنعت هم نیاز به علم و فن و مهارت خاصی دارد که از راه تمرین و تجربه به دست آمده. خب تمرین و تجربه هم نیازمند طی زمان هست دیگه، مخصوصا اون در زمانهای قدیم. اگر بنا بود اینا تا بیان مثلا خودشون تجربه بکنن و تمرین بکنن برسن به صنعت مثلا زره سازی، خیلی زمان طول میکشید. یا مثلا چقدر زمان لازم بود که مردم زمان حضرت نوح علیه السلام با تجربه و تمرین صنعت کشتی سازی رو یاد بگیرن؟ خیلی زمان نیاز بود. خب اینجا وحی الهی میاد به مدد انبیا و به انبیا می آموزد، انبیا هم میان به انسانها می آموزند یک سری صنایع و فنون را. برای چی؟ برای رفع نیازهای اولیه انسان. خب اون ولی خدایی که نبی یا امام باشد، وقتی که وصل به عالم غیب باشه، ارتباط با خدا داشته باشد، بفرمایید علم لدنی داشته باشد، خیلی راحت همه مجهولات بشری رو میتواند پاسخ بده. از جمله مجهولات بشری علم به همین فنون و صنایع و اینهاست. شبیه اون چیزی که در پزشکی گفتیم در اینجا هم مطرح میشه. یعنی ریشه های اساسی صنایع و فنون در اثر تعالیم انبیا به دست آمده. بله، بعد از اینکه این اصل رو یاد گرفتن، تکمیل و شکل دهی و امثال اینها در فرایند زمان و در بستر زمان تکامل پیدا کرده، او رو کسی نمیتونه منکر بشود. یا مثلا مورد بعدی، فایده بعدی، تعلیم اخلاق و سیاست هست. بله، اخلاق و سیاست خب میدونید در زندگی انسان اهمیت بسیاری دارد. اصول اخلاق و اصول کلی سیاست رو عقل مستقل انسان میفهمد، ولیکن جزئیات مربوط به اخلاق و سیاست را که قبلا هم توضیح دادم عقل مستقلا نمیتونه بفهمد. لذاست که اینجا لازمه وحی الهی به مدد عقل بیاد و در واقع جزئیات مربوط به علم اخلاق و سیاست رو به او بیاموزد. یا بفرمایید یکی دیگر از فواید دین، بیان ثواب و عقاب اعمال هست. خب مشخصا پیامبران از راه وحی میدانن که فلان عمل چه پاداشی دارد و بهمان عمل چه عقابی، ولی عقل انسان که نمیتونه پاداش و عقاب را کمن و کیفن به صورت استقلالی متوجه بشه، چون اصلا پاداش و کیفر اعمال یا بفرمایید ثواب و عقاب اعمال از امور محسوس نیست، از امور آزمایش پذیر نیست که بریم جلو نگاه کنیم بله ببین این کارو کردی اینم ثوابش داریم میبینیم، این کار بد رو کردی اینم عقابش داریم میبینیم. نه کمن و نه کیفن از راه حواس ظاهری قابل درک و فهم که نیست. لذا اینجا باید یک انسانی که عالم به غیب هست بیاد به کمک وحی الهی و به واسطه وحی الهی میزان ثواب و عقاب اعمال انسان را برای انسان بازگو بکنه تا انسان بتواند تنظیم بکنه عملکرد خودش را، چه از حیث اینکه کار خوب و انجام بده کار بد و ترک بود، چه از حیث اینکه بخواد توبه کنه، چون توبه میدانید متناسب با کیف و کم گناه باید صورت بگیرد. شما ممکنه گناه بزرگی کرده باشید، بسنده کنید به توبه کوچک، یعنی اون پشیمانی کم باشه، جبران مافاتی که کردید کم بوده، محدود بوده، چرا؟ چون نمیدانستید که میزان اون گناه انجام شده و دایره و گسترش وسیعه و توبه متناسب اون گناه رو نمیتونی انجام بدی و موارد دیگری از همین دست. یا بفرمایید همبستگی اجتماعی. این همبستگی اجتماعی که دین ایجاد میکنه، یعنی هیچ عاملی مانند دین نمیتونه این همبستگی ایجاد بکنه. الان شما نگاه کنید، اتحادی که بین ملل هست بیشتر از حیث دینیه، اتحاد بین مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، چون همه مسلمانان یک ملت واحده را تشکیل دادن، یک امت واحده را تشکیل دادن. دقت میکنید، این همبستگی اجتماعی در سایه دین به دست میاد. حالا موارد دیگری هم هست که همبستگی ایجاد میکنه، ولی چیزی مانند دین به همبستگی اجتماعی منجر نخواهد شد. این چیزیست که جامعه شناسان معروف غربی هم این رو در واقع بیان کردن از منظر جامعه شناختی. مثلا رابرتسون اسمیت یکی از جامعه شناسان در واقع معروف غربی است که در کتاب جامعه شناسی دین این عبارتش اینه، میگه دین دو کار کرد دارد، یکی تنظیم رفتار فردی برای خیر همگان و دیگری برانگیختن احساس اشتراک و وحدت اجتماعی. یعنی احساس اشتراک و وحدت اجتماعی از نتایج دینداری در یک جامعه بشری است. لذا ایشون بر این باورن که مناسک دینی اشتراک و وحدت اجتماعی رو تحکیم میبخشن. یا دورکیم که اینم یکی از جامعه شناسان معروفه، کارکردنین یعنی یکی از کارکردهای دین را همبستگی اجتماعی و وحدت اجتماعی میداند. این عبارتش اینه، میگه مناسک دین برای کارکرد درست زندگی اخلاقی ما به همان اندازه ضروری هست که خوراک برای نگه داشتن زندگی جسمانی ما ضرورت دارد. دیگه اینها از منظر جامعه شناختی دارن نگاه میکنن دیگه، آدم های متدین به اون معنا که نبودن. ولی مثلا بگیم که بعد از نگاه درون دینی به قضیه میپردازه، نه، کاملا نگاه برون دینی دارن. یکی دیگه از فواید بسیار بسیار مهمه دین، معنا بخشی به زندگی است. الان بحث معناداری زندگی و اینها جزء مباحث روز دنیاست، به ویژه با این شرایطی که در جوامع غربی پدید آمده، یک نحوه پوچگرایی در جامعه غربی رواج پیدا کرده و از نظر خیلی از جوانان که بعضن خودش رو به صورت عرفان‌های، یعنی رفتن به سمت عرفان‌های نوظهور و معنویت‌های نوظهور نشون میده، حتی شیطان پرستی امثال اینها، اینا ریشه در این دارد که خیلی از این جوانان در جامعه غربی اینها در واقع به پوچگرایی رسیدند. زندگی برایشان معنادار نیست. این نمیفهمه که آخرش چه خواهد شد. حالا من آمدم و خوردم، حالا یکی آمد یه اسلحه سمت من کشید، چه اتفاقی میفته؟ این جامعه آمریکا، جامعه اروپا، اصلا آمریکایی رو نگاه بکن، راحت اسلحه مثل اسباب بازی میبرن با خودشون. در فلان مدرسه نوجوان 13 ساله، 18 ساله، 17 ساله اسلحه کشید و معلمش و چندین تن دانش آموز و دوستان خودش رو به خاک خون کشید. یه احتمال استرسی که اینها دارن، آقا هم زحمت کشیدیم، آخر اومدیم یکی طرف ما اصلا هی کشید مردیم، هدف از این زندگی چیست؟ خب مشخصا یکی دیگه از اون موارد معناداری زندگی است. از جامعه شناسان برخیشون در تحلیل دین اینطوری میگن، میگن که جوهر دین را باید در این واقعیت جستجو کرد که دین در واقع واکنشی در برابر تهدید به بیمعنایی در زندگی بشری و کوششی برای نگریستن به جهان به صورت یک واقعیت معنادار است. خب این رو میشه گفت معناداری زندگی که در انسان دیندار هست در افراد دیگه نیست. شخص دیندار زندگی را با هدف می داند، اون می دونه که بعد از مرگ انسان از بین نمی رود. زندگی این جهانی تلاشی است برای سامان بخشیدن به زندگی آن جهانی و زندگی ابدی. انسان دیندار می داند که زندگی ابدی هدف و غایت قصوا نیست، بلکه مقدمه است برای زندگی ابدی. شخصی که خدا باور نباشد، دیندار نباشد، چنین باورهایی نداره، اعتقادش این نیست اصلا. لذا زندگی برای او بی‌معنا خواهد بود و به پوچگرایی میرسه، نیهیلیسم و فلان از اینا سردر میآورد. یا مثلا شخص دیندار با آرامش زندگی میکند، همچنان که خداوند متعال در قرآن میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شخص دیندار بفرمایید اصلا احساس تنهایی نمی کند. احساس تنهایی که امروز خیلی رو رنج میده ریشه در ضعف باورهای دینی به اعتقادی دارد. چه مراد از تنهایی، تنهایی فیزیکی باشد که مثلا کسی دیگری یعنی همراه انسان نباشه، یا نه تنهایی از حیث ادراکی باشه، مثلا دور و برش آدمای زیادی هستن ولی کسی او رو درک نمیکنه، در جمع حاضره ها ولی موقعیتش رو نمیبینن، از شایستگی های او بهره نمیبرن. این احساس تنهایی بهش دست میده. یا مثلا احساس میکنه که دیگران نمیتونن نقاط ضعف اون رو برطرف کنن. بله. یا ممکنه که مثلا بگه دیگران در صدد رفع مشکلاتش نیستن، هر کی به فکر خودشه. خیلی از افراد این احساسا رو دارن. ما وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم که در قریب به اتفاق همه این افراد ضعف باورهای اعتقادی و باورهای دینی است که این احساس تنهایی رو با همه اقسامش در پی دارد. ولی اگر کسی بداند که خدا همیشه همراه اوست، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هو معکم اینما کنتم، خود هر جایی که باشید خدا با شماست، ان الله یحول بین المرء و قلبه، بله خدا بین انسان و قلبش حائل می شود، ان الله بكل شيء علیم، خدا به هر چیزی داناست، یعلم السر و اخفا، پنهان و آشکار را می داند، بر هر چیزی قادر است، خدا رؤوف و رحیم است. و اینها را اگر انسان بداند که اصلا احساس تنهایی بهش دست نمی ده، سعی می کنه ارتباط خودش رو با خدا تنظیم بکنه. لذا شما وقتی نگاه می کنید می بینید متدین ترین افراد که تدینشون به نحو اعتدالی است، یعنی افراط و تفرید ندارند، نرمال ترین افراد از حیث روانی و روانشناختی هستند. اینها همه جزء فواید دین هست. خب اگر خیلی از این جوانانی که خب با این مباحث الهیاتی ارتباط ندارن، نه اهل مطالعه اند، نه رشته شون این بوده این مطالب بهشون گفته بشود، قطعا رغبت پیدا میکنن به سمت دین و علاقه پیدا میکنن به سمت دین، گرایش پیدا میکنن و بسیاری از این معضلات اجتماعی که ما امروز میبینیم یا از بین میرود یا به حداقل میرسد. خب همین اندازه برای بخش نخست در مورد انتظار بشر از دین، بخش نخستش که تبیین انتظار بشر از دین از راه بررسی فواید دین باشد، برای این بخش کفایت میکنه. انشاءالله جلسات بعدی وارد در واقع بخش بعدی خواهیم شد، یعنی تبیین خواهیم کرد انتظار بشر از دین را از راه انسان شناسی و از راه شناخت منابع دین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.